أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك، خداوند به تو پناه میبرم. أن أزل أو أزل، از این که گمراه کنم یا گمراه شوم. او أزل أو أزل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او أظلم أو أظلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او أجهل او یجهل علیه، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. جلسه سوم عاشورا عبرت ها و میزان ها رو خدمت شما تقدیم میکنیم با خلاصه ای از گفتگوهایی که در دو شب گذشته مطرح شد. در دو شب گذشته عرض کردیم که دین برای هدایت بشر اومده، اما چالش اساسی تمام دوران ها اینه که خصوصا دوران ما که چرا این چیزی که ابزار هدایته اثرشو از دست داده، یا کم اثر شده یا بی اثر شده، یا بعضی از جاها اثر معکوس داره. چه اتفاقی افتاده که دینو بی اثر کرده؟ کاش بی اثر کرده بود. چه اتفاقی افتاده که دین در مسیر گمراهی به کار گرفته میشه؟ سالیان درازی دین ابزار گمراهی بشر بوده. بلافاصله بعد از پیغمبر دین رو قبضه کردن. یه 25 سال، یه 90 سال، یه 500 و خورده ای سال، بقیهش هم تا الان سال شد ابزار گمراهی بشر. چه امری یا اموری باعث میشن که یک جامعه کارش به جایی برسه که تبدیل بشه به دوران جاهلیت؟ دوران جاهلیت دورانی بود که همه آثار دین معکوس شد، همونطور که از زمان امیرالمومنین شنیدیم. یعنی محصول کار 124 هزار تا پیغمبری که اومده بودن همه شد دوران جاهلیت. چه اتفاقی میفته که دوران به دوران جاهلیت سقوط میکنه؟ گفتیم این خلاصه شب اول بود. دیشب یه فراز از این بحث رو باز کردیم، از بیان نهایی و پایانی امیرالمومنین گفتیم نتیجه ورود یک جامعه به دوران جاهلیت این میشه که رحمان رو رها میکنن، شیطان رو میچسبن، ایمان کهنه میشه، رشته دین پاره میشه، ستونهای ایمان و یقین متزلزل میشه، راه های فرار از فتنه ها بسته میشه، اصول تغییر میکنه. خیلی وحشتناکه که اصول تغییر کنه. تعابیر عجیبی هست در روایات آخرالزمان، میگه در آخرالزمان استحسان القبیح و سوء الظن به نصیح اتفاق میفته. قبیح و حسن میشمارن، کار قبیح این کار حسنه میشمارن، حسنه رو سیئه میشمارن، سیئه رو حسنه، و سوء الظن به نصیح، هر کی میخواد نصیحت کنه بهش سوء الظن پیدا میکنه. یعنی یک خلاصه ریگی در کفشش هست. چه اتفاقی میفته که هدایت گم میشه؟ در پاسخ به این چالش ها گفتیم که ورود یک جامعه به دوران جاهلیت یکی از اساسی ترین دلایلش بسته شدن دهان عالم و گرامی بودن جاهله. وقتی جامعه یه جوری میشه طراحیش که عالم دهنش بسته میشه و جاهل مورد کرامت قرار میگیره، همه جا جاهل رو میخرن، جاهل امکانات داره، جاهل پست و مقام داره، جاهل کارش میره جلو، عالمو نمیخوان. این اتفاق وقتی در یک جامعه میفته، این جامعه به دوران جاهلیت برمیگرده. بعد یه قدم رفتیم جلو، گفتیم البته ما عالم مطلق و جاهل مطلق نداریم و انسانها در یک کارهایی که دانش لازم رو برای انجامش دارن عالمن، و در کاری که دانش لازم رو برای انجامش ندارن جاهلن. پس جهل و علم نسبیه. خلاصه این سخن این میشه که جامعه که کارو از دست متخصص میگیره دورانش دوران جاهلیت. حالا اگه تو یه زمینه این کارو بکنه، تو اون زمینه وارد جاهلیت میشه. در همه زمینه ها این کارو بکنه، در همه زمینه ها وارد دوران جاهلیت میشه. جامعه که آموزش و پرورشش در دست غیر آموزش و پرورشیه وارد دوران جاهلیت شده در آموزش. اگر دانشگاهش رو بده به دست غیر کسی که کارش اینه، دانشگاهش وارد دوران جاهلیت شده. بعدم چرخ میزنه، این جاهلیت به همه جامعه رو نفوذ میکنه دیگه، از دانشگاه و مدرسه شروع میشه دیگه. و اگه در جامعه ایست شما سیاست رو دادین به دست غیر سیاست مدار، اقتصاد رو دادین به غیر اقتصاد نام، فرهنگ رو دادین به دست غیر فرهنگی، و خلاصه هر امری از امور جامعه در اختیار کسانی باشه که دانش لازم رو ندارن، این جامعه در دوران جاهلیت به سر میبره. یه قدم دیگه به جلو برداشتیم، گفتیم که خب حالا دانش کافیه. گفتیم نه، دانش هم کافی نیست. دو تا نمونه آوردیم از آیات قرآن، یه نمونه قرآنی آوردیم و یه نمونه روایی. گفتیم شایستگی لازم برای انجام یک کار علاوه بر دانش یه امور دیگه هم میخواد، پس فقط دانش کافی نیست. این همه دانش در جهان هست، مصرف شده صرف خیلی از کارهایی که هیچ کارهای بشری و انسانی نیست، و ما الان داریم در جهان دور بر خودمون اینا رو میبینیم دیگه. همه مصیبت ها، البته همه خدمات از دانشه، ولی همه بدبختی هم از دانشه دیگه. این چیزایی که دور بر خودمون میبینیم، بخش عظیمی از بدبختی های جامعه بشری از ناحیه دانشه دیگه. جنگ ها رو دانش اداره میکنه، دانش سلاح و مهمات و دانش جنگ و دانش نظامی داره جنگ رو اداره میکنه. خب چی دیگه لازم داره؟ از اون بیان قرآنی از داستان یوسف گفتیم به عنوان یک نمونه‌ای که قرآن کریم مثال میزنه، یوسف وقتی اعلام میکنه که من شایستگی لازم رو برای حفظ و اداره دارایی‌های کشور مصر دارم، علاوه بر دانش که یه امری لازمه، قبل از این که به دانش خودش برای انجام این کار اشاره بکنه، به صفت اخلاقی حفیظ بودن اشاره میکنه. میگه اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ و علیم. سمت حفظ و نگهداری دارایی های کشور مصر رو من بده، من حفیظ و علیمم. که نکته های زیادی داشت، همه رو دیشب عرض کردیم. گفتیم صیغه مبالغه است این دوتا، یعنی باید در این دوتا صفت در اوج و در کانون مهارت باشه. حفیظ بودن مقدم شده بر علیم بودن، معلوم میشه حفیظ بودن جایگاهش در از لحاظ اهمیت جایگاه مهمتری از علیم بودن. و چه بسا که یک دانای کاری باشه که بعد از پذیرش مسئولیت برای منافع شخصی خودش و دیگران از این امکان مالی استفاده کنه. نمونه دومی که مثال زدیم، بیان پیغمبر خدا رو مثال زدیم که در مورد فقها پیامی رو به ما داد. فرمود که فقیه امین پیغمبره. فقیه کسیه که دارای فهم عمیق از دینه. این فقیه قرآنی اینجوریه. پس دانش لازم رو برای بیان نظر دین داره. اگه شما پرسید نظر دین چیه، بعد اینو از فقیه سوال کرد. فقیه کسیه که حد نصاب لازم رو برای اظهار نظر در امر دینی داره. این کلمه خیلی کلمه مهمیه. با یه بزرگواری امروز صحبت میکردیم، خیلی راجع به این کلمه حرف زدیم. این حرف حاجی سبزواری، یعنی واقعا این کلمات رو باید آدم یه جایی بنویسه با خودش حفظ کنه. حاجی سبزواری میگه که دانش اگر به حد نصاب نرسد قیست و زلال. علم باید یه حد نصابی داشته باشه. آدم وارد دانشکده پزشکی که میشه که نمیتونه طبابت کنه، که طبابت یه حد نصابی داره. تا یه جایی بهش آموزش میدن، بعد از یه جایی میبرنش توی بیمارستان زیر نظر پزشک، بازم آموزش عملی میبینه، از یه جایی به بعد بهش میگن تو از اینجا حالا میتونی مثلا مریض و نسخه براش بنویسی. اونم نمیبرنش جراحی بکنه که. این میشه حد نصاب دانش پزشکی. حالا من که نمیدونم کجاست، هر جایی که هست که پزشکای محترم میدونن، از یه جایی به بعد به پزشک اجازه معالجه بیمار رو میدن. این میشه حد نصاب پزشکی. دینم یه حد نصاب داره. اینطوری نیست که ما بریم یه دونه کتاب بخونیم در مورد دین اظهار نظر کنیم، 4 روایت بخونیم در مورد دین اظهار نظر کنیم، 5 سخنرانی بشنویم در مورد دین اظهار نظر کنیم. فقیه کسیه که حد نصاب لازم رو برای اظهار نظر در دین داره. حالا ما چون رشتمون اینه، کارمون گفتگوهای دینیه، نمیدونین چه خبره. میدونین، البته این که میگم نمیدونین اصطلاح فارسیه دیگه، نمیدونین یعنی خیلی دور از فهمه، که چه اوضاع شیر تو شیری ما داریم در اظهار نظرهای دینی. همه چی رو به همه چی ربط میدیم، چیزای بی ربط رو به هم ربط میدیم، با ربط‌ها رو از هم جدا میکنیم، خلط مبحث میکنیم. حالا به بعضی شاله اشاره میکنم. اما پیغمبر اکرم فرمودن که اگر فقیه باشه کافی نیست برای اظهار نظر در دین، کارشناسی کافی نیست، یه چیز دیگه هم میخواد، دانش لازمه باید داشته باشه، نباید اگه نداره اظهار نظر کنه. اما یه صفتی مهمتر از دانش لازم داره و اون داخل نشدن در دنیاست. داخل نشدن در دنیا رو هم شرح داد، گفت فقیهی که داخل در دنیاست که از سلطان تبعیت کنه. تبعیت از سلطان هم از بیان شهید ثانی شرح دادیم، گفتیم تبعیت از سلطان به خاطر طمع به مال و مقام. فقیهی که به دنبال مال و مقام از سلطان تبعیت میکنه، این حرفش ارزش نداره، نمیشود به حرفش گوش داد. حکم فتوای فقهی میده مطابق میل سلطان، فتوای اخلاقی میده مطابق میل سلطان، واجب و حرام میکنه حرام و واجب. بگم یا نگم؟ نمیگم. ادامه سخن، با خودم حرف زدم، خواستم یه چیزی بگم گفتم ولش. این بخش امشب یک نگاه دیگری به یک ترازوی دیگه است، ترازوی سعادتمندی و شقا. دیگه از این بهتر چی میخوایم؟ یعنی رفتیم تو مرکز بحث، بهترین ترازو اینه که یه کسی به آدم یه ترازو بده، آدم بذاره توی ترازو بفهمه میزان سعادتش چقدر، میزان شقاش چقدر. برای اینکه این ترازو رو به دست بیاریم، یه نگاه تحلیلی میخوایم بندازیم به بخشی از سوره مبارکه اعلا. این سوره ای که از سور فوق‌العاده قرآن کریم، پیغمبر خدا خیلی به این سوره علاقه داشته و می‌فرموده که اگر می‌خواید که بدانید که در کتاب ابراهیم و کتاب موسی چی بوده، این سوره رو بخونید. چون خود سوره آخرش میگه ان هاذا لفی الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی، اینا رو در صحف ابراهیم و موسی هم این مطالب رو گفتی. حالا ببینید یه بار دیگه مرور کنیم تا وارد این فراز از بحث بشیم، این چند شب ما رو مشغول خودش خواهد کرد. در جلسات گذشته عرض کردیم ما قصدمون از طرح مبحث عاشورا، عبرت‌ها و میزان‌ها اینه که یک میزان و ترازوی پیدا کنیم تا خودمون رو بسنجیم و مراقبت کنیم از این که مبادا ما به اسم دین راه دین خدا رو سد کرده باشیم یا اصلا در توهم دینداری به سر ببریم. خب این قصد ماست، میخوایم یه ترازو پیدا کنیم. یکی از سور ارزشمند قرآن کریم سوره مبارکه اعلاست. این سوره یک ترازوی سنجش بسیار فوق‌العاده در اختیار ما میذاره برای سنجش میزان سعادت و شقا. ترازویی که به ما نشون میده چرا یه عده راه شقا رو و یه عده مسیر سعادت رو انتخاب میکنه. چی میشه که انسان راه شقا رو انتخاب میکنه؟ چی میشه که 51 سال بعد از پیغمبر لباس اسلام تنش میکنه، میاد بیرون؟ یک برادری از یه جای دیگه صحبتهای ما رو شنیده بود، اعتراض کرده بود که شما به شیعیان عراق توهین کردیم. ما به شیعیان عراق توهین نکردیم. این شیعیان بزرگواری که الان در عراق هستن، اصلا اینا خیلیشون عراقی نیستن، اصلا مال این داستان کربلا نیستن، اصلا کربلایی در کار نبوده، نجفی در کار نبوده، بیابون بوده. بعدن که امام شهید ما در اونجا دفن شده، مردم آرام آرام اومدن، شیعیان اومدن اونجا جمع شدن، شد کربلا. نجف هم که تا 100 سال اصلا پیدا نبود، تا زمان امام صادق پیدا نبود. امام صادق نجف رو رونمایی کرد که اینجا قبر مبارک امیرالمومنین، بعد شیعیان اومدن اونجا جمع شدن، شد کربلا و نجف. ما اصلا منظورم شیعیان عراق نبوده، ما منظورم از شیعیان هم شیعیان واقعی نبوده. اینا که تو کوفه بودن، اینا طرفدارای امیرالمومنین بودن دیگه، اینا اومدن کربلا امام حسین رو کشتن. خب چه اتفاقی میفته که آدم کارش به اینجا کشیده میشه؟ این سوره یکی از مهمترین پاسخهای این پرسش ما درش هست. اولا سوره با تنزیه مقام توحید شروع میشه، سب به اسم ربک الاعلا، که من بعدا راجع به این عرض خواهم کرد. مرحوم علامه طباطبایی در توضیح این عبارت میگن که محتوای سب به اسم ربک الاعلا همراه با توحید کامل و نفی شرک آشکاره. خب یعنی میگه که این سوره محتواش توحیده، نوع توحیدش هم توحیده در ربوبیته، که اینم عرض خواهم کرد. در این سوره بعد از بیان مقام توحید یک دستورالعمل بسیار فوق‌العاده میگه که ما تمرکز صحبتمون اونجاست. این دستورالعمل شرح داستان سعادته. منتها قبل از اینکه وارد گفتگوی این دستورالعمل بشیم یه مقدمه کوتاهی من آوردم که این مقدمه کوتاه بود. ببینیم بعد وارد شیم ببینیم که چه استفاده‌ای می‌کنیم از این آیات. اولا دغدغه همه انسان‌ها دستیابی به سعادت. غیر از اینه، مثلا شما یک کسی رو سراغ دارین بگه من میخوام بدبخت بشم، همه میخوان سعادتمند بشن. پس این دغدغه جامعه بشریت در طول تاریخ و جغرافیا، هر جای دنیا برین همه میخوان سعادتمند بشن، هر جای دنیا برین در تاریخ هم همه میخواستن سعادتمند بشن. حالا اسامیش فرق میکنه، ممکنه یکی بگه رضایت خاطر از زندگی، ممکنه یکی اسمش بذاره خوشبختی. من یک کلمه جامعه براش گذاشتم سعادتمندی، یعنی این که آدم احساس سعادت بکنه از زندگیش، احساس رضایت بکنه. اما تعریف سعادت برای هر آدمی متفاوت، هر کسی یه تعریفی از سعادت داره، هر مکتبی یه تعریفی از سعادت داره، تو هر فرهنگی یه تعریفی از سعادت وجود داره. پس اولین چالش اینه، سعادت چیه؟ این اولین چالش بسیار مهم، تعریف سعادت. شاید برای تعریف سعادت بشه کتاب‌ها پیدا کرد که نوشته شده و می‌نویسن. همه در صدد توضیح این موضوع هستند دیگه، همه می‌خوان از سعادت حرف بزنن. همه راه سعادت رو می‌خوان نشون بدن دیگه. حتی در چارچوب‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تو انتخابات طرف داره یک پنجره ای از سعادت رو به ما نشون میده، ما بریم بهش رأی بدیم که اگه این مثلا شما به من رأی بدیم من سعادت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی اینا برای شما میارم. چالش بعدی اینه که خب اگه حالا سعادت رو تعریف کردین، راه رسیدن بهش چجوریه؟ این مطلب دو. موانعش چی هست؟ مطلب سوم. حتما سعادتمندی موانعی داره دیگه. خب از مانع چجوری عبور کنم؟ راه برطرف کردن مانع چیه؟ اینا میشه مطلب چهار. پس چهار تا مطلب اساسی داریم. یک، تعریف سعادت. دو، راه دستیابی به سعادت. سه، شناسایی موانع رسیدن به سعادت. چهار، برطرف کردن موانع. اگه الان اینو به شما بدم بگن یه مقاله بنویسین وحشت نمی کنی؟ برای این چهار تا موضوع یه پایان نامه دکتراست. پدر آدم در میاد الان بخواد اینا رو بنویسه. نمیدونی چرا این نوشتن اینا سخته. بخوایم بشین انسان فکرش آدم میکنه وحشت میکنه که من الان یه پایان نامه بنویسم این چهار تا موضوع رو تو شرح بدم، تعریف سعادت، راه دستیابی به سعادت، شناسایی موانع. بعدم دارم فکر میکنم الان من اینا رو بخوام بنویسم هر کدوم 250 صفحه 1000 صفحه مطلب. قرآن کریم توی چهار تا جمله اینا رو براتون معرفی کرده. چهار تا جمله در نهایت ایجاز و اختصار. یکی از قدرتمندترین اعجازهایی که در قرآن ایجازه. حالا من فرصت نیست که راجبش صحبت بکنم. راجب ایجاز اینو ادبا گفتن، من خودم حرف نمیزنم. ادبا میگن اعجاز قرآن در ایجاز. بین دو تا موضوع اختلاف دارن. بعضیا میگن فصل و وصل، بعضیا میگن ایجاز. بعضیا علم معانی بیان بدیع و مساوی ایجاز میدونن، در حالی که ایجاز یه قسمت کوچیک از علم معانی و بیان بدیعه. منتها ایجاز انقدر مهمه که میگن اینه اصلا بلاغت به ایجازه. ایجاز یعنی شما بتوانید مطالب فراوانی رو تو یه جمله کوتاه بگید، اینوش میگن ایجاز. قرآن کریم در نهایت ایجاز به جای یه رساله 1000 صفحه‌ای در 4 تا جمله 4 سوال بشر رو جواب میده. 1. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحیات الدنیا و الاخرت و خیر و ابقا. به همین راحتی. البته معما چو حل گشت آسان شد. خیلی هم راحت نیست. 4 تا جمله از پاسخ هر 4 تا سواله به ترتیب. حالا ببینید، اولا تعریف سعادت چیه؟ قرآن میگه قد افلح من تزکا. یه چند ثانیه فکر کنی شما اینو چی ترجمه میکنید. من میخوام یه کاری کنم امشب، اونایی که آشنا نیستن به گفتگوهای ما دیگه ترجمه قرآن نکنن، بفهمن ترجمه چقدر کار پیچیده ایه. اونه که آشنان میدونه حالا من میخوام چیکار کنم. من که هیچی نفهمیدم از این جمله. تزکیه انجام بده یعنی چیکار کنه؟ تزکیه نفس، پاکی. خب خیلی ممنون. حالا نه خیلی خوب بود، درست ترجمه درستی کردن، ولی یه ولی داره، ولی نمیدونی با کی طرفی. حالا ببینی من اینجوری ترجمه میکنم اینا رو، بهم میگن ادبیات تحلیلی. این عبارت 3 تا بخش داره: قد افلح من تزکا. باید پیچ و مهرهاش رو یه بار باز کنی بعد دوباره ببندین تا ترجمه بشه. اینو چون ادبیات تحلیلی. با اجازه من از من تزکا شروع میکنم. برای روشن شدن پیام آیه اول تزکا رو ببینید. تزکا ماده و ریشش زکوز، زی زنبوری و کاف و واف. به کتاب‌های لغت وقتی مراجعه میکنید درباره این ماده یعنی زکوه گفتن که اصل در ماده زکوه دور کردن آنچه حق نیست و خارج کردن از متن سالم. یه متن سالمی دارین، یه چیزای ناحقی توشه، اینا رو میخواین دور کنین. حالا این متن سالم میتونه یه آدم باشه، میتونه یه مقاله باشه، میتونه یه غذا باشه، میتونه یه سبک زندگی باشه. در نتیجه تمام ترجمه های دیگه که گفتن از این معنی ریشه‌ای اومده بیرون، اینا رو بشکن لوازم اون ترجمه. در نتیجه زدودن صفات رذیله از قلب میشه از ماده زکوه است، چون دارید از یه متن سالم یعنی قلب یه رذایلی رو بیرون میکنید دیگه، این میشه زکوه. دور کردن اعمال سیئه از سبک زندگی از این کلمه زکوه میاد، چون سبک زندگی سالم یه اشکالاتی توش میخوایم بیرون کنیم، این میشه مصداق اون ترجمه اصلی. در نتیجه اخراج حقوق مردم از مال از زکوه میاد. ازا زکات زکاته، زکات از زکوه است. واوش قلب به الف میشه زکات. میگن زکات مال تو بده، بعد میگن زکات مالو پاکسازی میکنه، چون حقوق مردم اون زکاتی که توی ماله. پس زکات زکاته، زکات فطره شما میدین بعد ماه رمضان، دارین پاکسازی میکنین مالتونو. دور کردن باطل و فسادی که به متن یه برنامه صحیح وارد شده همین ماده زکوه است. اگه بخوایم این همه چیزای متعددی که گفتیم جمع‌بندی بکنیم، جمع‌بندیش اینطوری میشه. ببین همشون اینا: دور کردن آنچه که حق نیست و خارج کردن از متن سالم، مثل زدودن صفات رذیله از قلب، دور کردن اعمال سیئه از سبک زندگی، خارج کردن حقوق مردم از مال، دور کردن باطل و فسادی که به متن یه برنامه صحیح وارد میشه. خب حالا میتونی یه کلمه فارسی براش پیدا بکنیم که بعد از این تفصیل این کلمه خلاصه اینا باشه؟ میگیم بله. در یک عبارت کوتاه و جامع، پاکسازی. این معنای زکوه. هنوز تزکیه و تزکا رو نگفتیم. تزکا تزکیه هم نیست، تزکیه. امان از این علم عربی. ماده باب تفعله. تزکا یا تزکا تزکی میشه مصدرش. تزکیه مصدر باب تفعیله. پس الان ماده شو به دست آوردیم، پاکسازی. در نتیجه ریشه کلمه تزکا پاکسازیه، اما تزکا مطابق قواعد زبان عربی در باب تفعل قرار گرفته. باب تفعل چی کار میکنه؟ میاد به این معنا که پاکسازی باشه یه سری معانی دیگه اضافه میکنه. بعضی از معانی که اضافه میکنه ایناست. یکی از معانیش اثرپذیریه. در نتیجه تزکا به معنای پاکسازی پذیرش رو اضافه میکنه. خیلی فوق‌العاده شد. نمیدونید چقدر فوق‌العاده شد. یعنی چی؟ یعنی من تزکا یعنی کسی که پاکسازی رو بپذیره. یعنی کسی که بنا داشته باشه پاکسازی کنه. حتی نه یعنی پاکسازی کنه ها، بنا داشته باشه پاکسازی کنه. اون نفس و اینا رو من خودتون در آوردین، نگفته نفس. تزکاش مطلق. یعنی چه خودشو، چه کارشو، چه زندگیشو، چه کاریو که بهش سپردن، بناش بر پاکسازیه. بناش بر اینه که پاکیزه کار کنه. حالا هم خودشو پاکیزه کنه. معنی دیگه باب تفعل تکلفه. تکلف یعنی چی؟ یعنی این که یه چیزی رو شما با سختی انجام بدید. یکی از کلماتش که شما تو فارسی تو مکار میبرید تحمله. تحمل یعنی به زور یه چیزی رو من با خودم حمل کنم. نشون میده که این کار با سختی همراهه. یعنی من تزکا یعنی کسی که با پذیرش سختی پاکسازی اونو بپذیره. پاکسازی کار سختیه. معنی دیگه باب تفعل اینه که یه عملی در طول زمان به صورت مکرر انجام بشه. مثلا جرعه جرعه وقتی آب میخورن میگن تجرعتو. اگه یه لیوان آب و یه سر بکشن نمیگن تجرعتو. اما اگه جرعه جرعه بخورن میگه تجرعتو. نشون میده که این من تزکا یعنی پذیرش سختی پاکسازی در طول زمان، با یه بار و دوبار و اینام نیست. خیلی مهمه که یه جمله‌ای که کلید واژه سعادته، بفهمیم چی داره میگه. جمع‌بندی سخن راجع به تزکا اینه که پاکسازی امریه که داره سختیه و لازمه در طول زمان هم انجام بشه. با یه بار انجام دادن حل نمیشه مسئله و باید پذیرش داشته باشه انجام دهنده، بنا به این کار داشته باشه. من تزکا کسیه که با پذیرش سختی کار بنا به پاکسازی خودش و همه مسیر زندگیش داره. من اینجا اشتباه کردم، نوشتم خیشتن، بعد بنوشتم خودش و مسیر زندگیش، یعنی هر کاری که تو مسیر زندگی به دستش میسپره. قرآن کریم در تعریف سعادت فرموده قد افلح من تزکا. من تزکا کسیه که با پذیرش سختی کار بنا به پاکسازی خودش و مسیر زندگیش داره و قرآن اعلام میکنه که قد افلح من تزکا. این یک کلمش. دوتای دیگه خیلی پیچیده نیست. افلح از فلاح به معنی سعادتمندیه. قد در زبان عربی حرف تحقیقه، ترجمه ای نداره به زبان فارسی. قدیمی ها ترجمه میکردن به تحقیق، ما هم نمیفهمیم یعنی چی به تحقیق. مثلا کلا رو ترجمه میکردن نچنین است، ما میگن نچنین است یعنی چی؟ ها اینجوری ترجمه میکردن. کلا باطل کردن کلام قبلی، یعنی این حرفی که تو داری میگی نیست. حالا میگفتن نچنین است، یعنی اینجوری نیست. قد ترجمه نداره، اما ما باید توجه داشته باشیم که وقتی قد بر سر یه فعل میاد معنیش اینه که این اتفاق قطعی الوقوع در گذشته تموم شده رفته. یه نکته دیگه هم که من اینجا نیاوردم، افلح فعل ماضیه. نگفت رستگار خواهد شد، میگه رستگار شد. مثل ما که در زبان فارسی میخوایم یه چیزی رو قطعی الوقوع بودنش رو بگیریم. یه کسی میاد از شما یه قرض الحسنه میخواد، شما میبینی که مثلا نگرانه که شاید شما ندیم، میگه آقا جون انجام شد دیگه، خیالت راحت باشه، انجام شد، هنوز انجام ندادین ولی میخوایم بگین قطعیه. قد افلح من تزکا یه جمله‌ایه که داره سعادت رو تعریف میکنه. میگه میدونی سعادت چیه؟ سعادت اینه که یه آدمی با پذیرش سختی کار بنا به پاکسازی خودش داره. خیلی تخفیف داده ها، چون تو سوره شمس کشته ما رو، میگه قد افلح من زکاها، کسی که نفس و پاکسازی کرد رستگار شد. اینجا نمیگه پاکسازی برو بکن، میگه بنا داشته باش. فهمیده احتمالا ما پاکسازی ماکسازی تو کارمون نیست، گفت حالا من بناش هم داشته باشی رستگار شدی. کسی که بنا به پاکسازی خودش داشته باشه قطعا سعادت برای اون رقم خورده. قطعا افلح من تزکا. اینم دقت بفرمایید، همونه که عرض کردم، نمیگه کسی که خود را پاکیزه کرد رستگار شد، میگه کسی که بنا به پاکسازی خودش داره قطعا سعادت برای این آدم رقم خورد. از نظر قرآن این سعادته. حالا شما تو هر جایی که هستین، در خودتون، زندگیتون، سبک زندگیتون، کارتون، اگه بنا دارین که فاسد و از صحیح بکشین بیرون، شما رستگاری. چون آدم بنا داره، همیشه که نمیتونه که. خیلی تخفیف داده ها. نگفت حتما باید انجام بدی. آدم که همیشه نمیتونه، ولی بناشو داره. بنا داره اینجوری زندگی کنه. خب من بنا دارم اینجوری زندگی کنم. حالا چیکار کنم؟ میگه میدونی حالا راهش چیه؟ میدونی مانعش چیه؟ یه راهی داره، یه مانعی. سوال، راه دستیابی بهش چیه؟ پاسخ قرآن اینه: و ذکر اسم ربه فصلا. دیگه اگه جرأت داری اینو ترجمه کن. این دیگه خیلی ترجمهش سخت. مانعش چیه؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا. مانعش اینه. من حالا با اینا کار دارم تا دو سه جلسه دیگه، ولی میخوام فقط طرح موضوعشو بکنم بعدش. رفع مانع هم تو آیه بعدی میگه ولی آخرت خیر و ابقا. اون خیلی کار داره، حالا اونو دیگه نیاوردم شلوغ نشه. فعلا تا همینجا اگه یه نگاه اولیه به ارتباط این دوتا آیه بکنی، ارتباط اولیه داره اینو میگه، میگه راه دستیابی به سعادت ذکر اسم ربه، ذکر اسم ربه. حالا ذکر اسم رب چیه بماند؟ اصلا ذکر چیه؟ اسم چیه؟ رب چیه؟ اینا باید توضیح بدیم. ببینید ترجمه درست اینه که ما بدونیم ذکر چیه، اسم چیه، رب چیه و ارتباط ذکر اسم رب چیه. این میشه ترجمه درست. اینا ترجمه قدرت این کارو نداره، نمیتونه ترجمه این کارو کنه. اینا ادبیات تحلیلی میتونه این کارو بکنه. پیچ و مهرهای جمله رو باید باز کنی، دونه دونه همه رو بررسی کنی، بعد دوباره سر هم کنی، بسته‌بندی کنی، بعد بفهمی این آیه چی داره میگه. حالا نتیجه‌ش هم صلاته. اگه گفتی این نتیجه رو تو از کجا آوردی، میگم الان از ادبیات تحلیلی آوردم. چون گفت ذکر اسم ربه فصلا، نگفت وصلا، ف آورد. که حالا میبینیم که این تعبیر ما درست هست یا نه. مانع دستیابی به سعادت هم ایثار، یعنی برگزیدن، برگزیدن حیات دنیاست. امام حسین برای این آخریه کشته شده در کربلا. جواب اون سوال اول بحثمون اینجاست. چطور اومدن امام حسین رو کشتن؟ چون توسرون الحیات الدنیا. دنیا رو برای امام حسین برگزیدن. چون امیرالمومنین رو کنار زدن؟ چون یؤثرون الحیات الدنیا. چرا در محراب کشتنش؟ چون یؤثرون الحیات الدنیا. چرا معاویه رو گذاشتن داشت؟ چون یؤثرون الحیات الدنیا. جواب همه سوالای مطرح شده در قسمت‌های قبل اینجاست. حالا می‌بینید بعد از بیانات خود امام حسین علیه السلام، من براتون شاهد میارم که حضرت بارها در سفر کربلا به این مطلب اشاره کرده که علت انتخاب اونها چی بود؟ چرا این کارو کردن با امام حسین؟ سوال اینه که ذکر اسم رب چیه که راه سعادته؟ میگیم اگه بخواین جواب اینو پیدا کنیم برگردین به اول سوره، از اول شروع کنیم. محتوای سوره، اصلا اولش با چی شروع شد؟ اول سوره گفت بسم الله الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک، ربک الاعلا. محتوای این سوره امر به توحید در ربوبیته. داره امر میکنه. اولین کلمش امره. سبه. سبه چیو؟ اسم ربک. اونم رب اعلا. همه اینا نکته داره که چرا اینا رو هم سرهم‌بندی کرده. چهار تا کلمه است. هر کدوم در جای خودش. حتی بیشتر از چهار تا. خود اضافه رب به کاف، اینا همه پیام داره. هر حرفش، هر اضافه ایش که اینجا هست یه چیزی داره با خودش. اولا رب کیه؟ پس بریم پیچون مهرش رو باز کنیم. رب خیلی ساده و کوتاه، برای اینکه دوستانی که با گفتگوهای ما آشنا حوصله‌شون سر نره، من خلاصه آوردم. رب کسیه که تدبیر امور به دستشه، از ماده رببس. لذا در لغت عرب به صاحب خونه میگن رب البیت، رب الدار، صاحب خونه، چون تدبیر خونه مالکیت مال اونه دیگه، اون با عهده اونه. رب کسیه که تدبیر امور به عهدشه. در ادامه سوره مبارکه اعلی اصلا این رب رو داره شرح میده تو آیات بعدی، که شما سوال میکنی رب کیه که من تسبیح کنم اسمشو، میگه رب این کسیه که الان میخوام برای توصیفش کنم. پس رب یعنی مدبر امور، کسی که تدبیر امر در دست اونه. سوره مبارکه اعلی داره یه دستورالعملی میده، میگه سبه. سبه یعنی چی کار کنم؟ یعنی با نام رب و مدبرت نام دیگری رو ذکر نکن، نه اینکه به زبانت ذکر نکن، در جانت ذکر نکن. یعنی شما و عالم، من و شما و عالم مدبری غیر او نداری. جز اون رب و مدبری نداری. اون ربم نیست، رب اعلاست. فرعون گفت انا رب و کمال اعلا، یعنی که تدبیر اعلا با منه، یعنی آخرش همه کارا به عهده منه، من فعال مایشا هم. این معنی حرف فرعون این بود. بیچاره میگن ادعای خدایی کرده. بابا دیگه انقدر هم گاگول نبوده که ادعای خدایی که نکرده، ادعای ربوبیت اعلا کرده. یعنی به اینا گفته ببین تدبیر امورتون با منه. بعد نشانه‌هاش هم کلمات خودشه، و همین خاطر نشانه‌اش اینه که وقتی که سایران فرعون ایمان آوردن، گفت ایمان آوردین قبل از اینکه من اجازه بدم؟ این از علامت ربوبیتش بود. یعنی من رب به شما، من باید به شما اجازه بدم ایمان بیارید. یکی نبود بهش بگه که آخه گاگول ایمان دست خودم هم نیست، چه برسه دست تو. ایمان اصلا دست خود آدم حتی نیست. وقتی ایمان میاد میاد. بله ممکنه یه مقدماتی انسان فراهم کنه، ولی ایمان در یک لحظه مثل یه جرقه میزنه و آدم ایمان میاره. رب اعلاست. اعلا یعنی چی؟ یعنی در کانون. من اصلا اینو افعل تفضیل ترجمه نمی کنم، نمیتونم اینو رو افعل تفضیل ترجمه کنم. رب اعلا نه که بقیه ربن این اعلای اوناست، یعنی در کانون علو و برتریه، یعنی مستر و ریشه علوه. یعنی هر کسی در هر جایی یه علو و برتری داره، از اونجا داره میجوشه. این رب و مدبر شماست، رب و مدبر اعلا. رب کیه؟ میگه میدونی کیه؟ الذی. رب کسیه که خلقه، خلق کرده. فسوا، هر چیزی رو سر جای خودش قرار داده. این معنای سواست. اون ربه. والذی قدر، تقدیر یعنی چی؟ یعنی طراحی. از قدر به معنای اندازه میاد. تقدیر کرده، عالمو طراحی کرده. کی عالمو طراحی کرده؟ او طراحی کرده. تمام سخن قرآن کریم از اول تا آخر راجب اوه. هو الله. قل هو الله، قل هو. حالا ما اینجوری نمیخونیم این سوره رو، ولی از هو صحبت میکنه دیگه. هو یعنی او. درویش و علی اللهی نیستم، از هو صحبت میکنه، از او صحبت میکنه، از یک اویی که در پس پرده این عالمه. رب و مدبر کسیه که طراحی کرده، حدا همه رو هدایت کرده در مسیر. والذی اخرج المرعا، رب اونیه که علفزار و چراگاه سرسبز حیوانات رویانده، و در فصل خشکسالی اوست که خشک میکنه، رویانده. عالم و اون رویانده. سنخره و کفلا تنسا، رب و مدبر اون کسیه که قرآن رو بر تو تلاوت میکنه، مانع میشه تو از یاد ببری. انهو یعلم الجهر و ما یخفا، رب و مدبر اون کسیه که پنهان و آشکار رو میدونه. و نویسر و کللیسرا، رب و مدبر کسیه که امر دعوت رو بر تو آسان میکنه. و تو رو به طریق سهل هدایت فطری میکشونه. تو تفسیر یسرا اینو گفتن، یعنی یه دینی رو به تو داده که دین یسره نه دین عسر. اگه دین اسلام، حقیقت دین اسلام رو مردم معرفی کنن، مردم عاشقانه اسلام رو در آغوش میگیرن چون با فطرتشون سازگاره. اسلام دین فطریه. پس رب و مدبر اعلی کسیه که خلق کرده، هر چیز رو سر جای خودش قرار داده، طراحی و تقدیر کرده و اندازه گذاری کرده عالم و همگان رو در مسیر هدایت قرار داده، علفزار و چراگاه سرسبز حیوانات رو رویانده، خشک کردن رویاندن گیاه کار اونه. رب و مدبر اعلی کسیه که قرآن رو بر تو تلاوت میکنه، مانع میشه از یاد ببری، آشکار و پنهان رو میدونه و میشناسه، امر دعوت رو بر تو سهل و آسان میکنه، تو رو به طریق هدایت فطری میکشونه. این رب خلاصه همه اینا یعنی مدبر، تدبیر امور. بعد از معرفی رب و مدبر اعلی دستور به ذکر میده و شرایط اثرگذاریش هم میگه. میگه فذکر، پس اینو در جان خودت یاد کن. ذکر یعنی دائما به این حقیقت توجه داشته باش. ذکر اینی نیست که روی زبانت بگو یا رب به یا رب به یا رب. بعضی اصلا اینو ذکر نمیدونن. بعضی هم گفتن اگه ذکرم باشه پایین ترین مراتب ذکره. ذکر یاده در مقابل فراموشیه. من یاد شما بودم یعنی همش اسم شما رو میگفتم، یاد شما بودم یعنی دائما انسان در جان خودش به این امر توجه داره که این عالم، من و این عالم مدبری داری. همون معنای توحیدیه که قرآن دائما بهش اشاره میکنه. میگه خب ببین اینو باید در جانت یاد کنی، ولی چون جاش توی جانه باید جان آمادگی پذیرششو داشته باشه. این نفعت ذکرا، اگه فایده داشته باشه، برای بعضی فایده نداره. شرط اثرگذاریش خشیته. فیذکر من یخشا، خشیت مربوط به جانه. کلمه خشیت رو حالا دیگه من بازش نکردم. خشیت مربوط به قلبه. خشوع قلبی رو میگن خشیت، خشوع ظاهری رو میگن خضوع. خضوع و خشوع که میگن، من ظاهرم اگه خاضع باشه میشه خضوع، باطن و جانم خاضع باشه میشه خشوع. یعنی چی؟ یعنی من در جانم یه کسی رو یافتم، این میشه خشوع. اینا یافتنیه، این بس استدلالی نیست. اگه کسی اینو نیافته باشه، شما الان استدلال کردم تا اینجا؟ استدلال نکردم که. قرآن استدلال کرد، داره فقط اعلام میکنه. اگه بگیم الان شبه استدلال کردیم، داریم فقط خبر میدیم. داره خبر میده، میگه یه کسی هست رب اعلای شماست، خلق کار اونه، هدایت کار اونه، تقدیر کار. استدلال اینا؟ اینا هیچ کدوم استدلال نیست، اینا فقط یه تنبهه. کجاست جاش؟ جاش تو جان منه. من کجا باید پیداش کنم؟ در پیچ و خم زندگی. من از شما سوال میکنم، شما از من سوال کنید، شما از من سوال کنید، آیا در پیچ و خم زندگی خودت یه کس دیگه ای رو پیدا کردی؟ اگر کسی پیدا نکرده باشه، این حرفایی که ما داریم میزنیم همش ادعاست، استدلال نیست که. گفت یه دلیلی برای اثبات وجود خدا بیار. گفت من دلیلی ندارم. عف الله شک، قرآن میگه عف الله شک. یه عالمی میخواست کتاب دلایل اثبات وجود خدا بنویسه، دخترش گفت چیکار میخوای بکنی؟ گفت میخوام دلایل اثبات وجود خدا بنویسم. دخترش گفت عف الله شک، قلمو گذاشت زمین. قرآن میگه عف الله شک، در خدا شکه؟ اینا یافتنیه. جاش کجاست؟ پیچ و خم زندگی. کسی اگه نیافته باشه، نیافته. و اگه نیافته باشه، باید تجنب و حل اشقا، قلب شقی ازش اجتناب میکنه. اونی که یافته قلبش خاشعه، میفهمه که عالم مدبری داره. و خیلی اینجا فقط یه اشاره میکنم، این اشاره باز کردنش خیلی مفصله. توی دهه آخر ماه رمضان اگه اون گفتگوها رو از سایت اکسیر پیدا کنی، من 10 شب راجع به این موضوع صحبت کردم. اجمالش اینه، ما الان به باران که نگاه میکنیم که میباره و زمین رو سبز میکنه، اگه بگیم خدا باران رو میبارانه، فقط یه اعتقاد مذهبیه، مشاهده که نمیکنیم که، چون بابا همون گفتن اعتقاد داریم مثلا از سخنرانا شنیدیم. اما وقتی در جان خودمون یه مدبری رو پیدا کردیم، محل شهود جان خود ماست. من برای شما از خودم مثال میزنم که بگم منظورم چیه. بنده این کارم دیگه 23-24 ساله دارم راجع به مباحث توحیدی حرف میزنم. در همین سالهای اخیر یه اتفاق توی زندگی من افتاد، به خودم مراجعه کردم، دیدم هیچ کدوم از این حرفا با هم نیست، انگار همشون دود شده رفته هوا. همونایی که من برای مردم میگفتن، میگفتن چقدر خوبه، چقدر باحاله، چقدر برامون کار میکنه، برای خودم حاضر نبود. اینو من تو جان خودم پیدا کردم. لذا من الان میدونم نه این چیه با اینجا میدونم، با تجربه میدونم که همه این چیزایی که من الان دارم میگم ممکنه یه لحظه دیگه برای خودم حاضر نباشه. اما اگه الان شما از من بپرسید تو خدا رو مشاهده کردی، من به شما میگم نه. ولی من به شما میگم من این کسی رو که دارم ازش حرف میزنم حضورش رو احساس کردم در پیچ و خم زندگی. شما نکردین؟ خیلی جا دستتون رو نگرفت، خیلی جا نگفتی یه کس دیگه هم این بار هست. اون همونی که ما داریم ازش حرف میزنیم. اگه ما در جان خودمون یافتیم که ما یه مدبری داریم، اون وقت وقتی به خورشیدم نگاه میکنیم میفهمیم خورشیدم مدبری داره. لذا قرآن وقتی از خورشید حرف میزنه اصلا مثل ما حرف نمیزنه، ما میگیم خورشید در اومد. خدا وکیلی تو تمام عمرتون غیر از این چیزی گفتین؟ گفتین غیر از این خورشید در اومد چیزی گفتین؟ قرآن نمیگه خورشید در اومد، میگه هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا، اوس کسی که خورشید و نورانی بخش قرار داده و ماه نورانی. شما غیر از این چیزی میگید؟ بارون اومد؟ الان دیروسایی نبودیم بارون داره میاد، چیز غیر از این میگین؟ قرآن نمیگه بارون میاد، قرآن میگه اوس که ابرها رو میرانه و در سرزمینای تشنه میبارانه. شما چیزی غیر از این تو بهار میگید که نگاه کن زمینا سبز شده، قرآن نمیگه زمینا سبز شده، میگه که اون زمینا رو سبز میکنه. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. قرآن همش توحیدی، از او حرف میزنه همش. اگه ناراحت نمیشید از هو حرف میزنه، هو یعنی او. این او رو بیرون نمیشه پیداش کرد. الهی ترددی فل آثار یوجب بعد المزار، امام حسین گفته من تو آثار بگردم دور میشم. فجر معنی به خدمت توسلونی الک، منو به یه خدمتی بگمار که منو به تو برسونه. اون خدمتی که ما رو به اون میرسونه درون جان خود ماست. زیاده روی نکنم، نتیجه سنگدلی و شقاوت ورود به آتشی عظیم و زندگی دردناکه که نه زندگی نه حیات نه نجات ازش ممکنه. حالا من اینجا حرف دارم بعدم میگم، منظورم این نیست، من منظورم این نیست که اینو برم میندازن تو آتش جهنم میسوزه. این زندگی منهای رب زندگی جهنمیه. الذی یصل النار الکبرى ثم لا یموت فیها ولا یحیی. این موضوع سوره اعلاست. جمع‌بندی عرضم تمام. قرآن کریم در تعریف سعادت میگه قد افلح من تزکا، کسی که با پذیرش سختی کار بنا به پاکسازی خودش داره قطعا سعادت براش رقم خورده. راه دستیابی به سعادت ذکر اسم ربه و نتیجه صلاته که جلسه آینده راجع به اینا صحبت خواهم کرد. مانع دستیابی به سعادت برگزیدن حیات دنیاست. یه فراز کوتاهش این که رب و مدبر اعلی کسیه که خلق کرده، تقدیر کرده، تسویه کرده، هر چیزی رو سر جای خودش قرار داده، طراحی کرده عالم و اندازه گذاری کرده، مسیر هدایت رو باز کرده، رویانده و خشک کرده، آن که می رویاند و آن که خشک می کند. اون کسی که پیامبر به تو اقرا می کنه آیات قرآن و تو از یاد نمی بری، اوست که نمی ذاره تو از یاد ببری، او که آشکار و پنهان رو می دونه، اونی که امر دعوت رو سهل کرده و مسیر دعوت رو در مسیر فطرت قرار داده. ولی شرط اثرگذاری این ذکری که در درس آینده شرحش خواهیم گفت خشیته. خشیت پذیرش مقام ربوبیت در قلبه، در جانه، در مرکز ادراکه و خضوع قلبی در مقابلشه. سیذکر و من یخشا. و اگر کسی نپذیره اینو، نتیجه نپذیرفتنش داشتن یک زندگی است که نه زندگیه نه مرگ. این زندگی منهای خداست. نتیجهش اینه، این آتش عظیمی که داره میگه آتش، یک جمله ای از مرحوم علامه طباطبایی هست، میگه کنه جهنم فراقه و و کنه بهشت وساله. این حقیقت بهشت و جهنم. ولی این بهشت و جهنمی که ما بلدیم، روانشناسا گفتن اگه یه کسی رو ببرن تو این بهشتی که شما میگید، بعد یه مدت افسرده میشه. من باشون هم عقیدم. بهشتی که نمیدونم رودخونه است و باغه و چی چیه و این بهشت نیست که. ثم لا یموت فیها ولا یحیا. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. این اشعار خیلی اشعار گرانقدریه. من هر سال محرم تو یکی از شب‌ها اینا رو میخونم. یه مخمسیه که علامه طباطبایی یکی از اشعار معروف حافظ رو تخمیس کرده. تخمیس یعنی این که به هر بیتش سه تا مصرع اضافه کرده شده، پنج تایی. اینا رو فرستاده بوده تبریز خدمت برادر گرامیش. یه روزه قدیمی در تبریز بوده، خواسته بوده که تو اون روزه این اشعار خونده بشه. من هر سال به یاد ایشون که برکتش به ایشون برسه این اشعار رو یه بار تو جلسات تلاوت و قرائت میکنم. گفت آن شاه شهیدان که بلا شد سویم، با همین قافلم راه فنا می دست من ز سراب دو جهان می شویم، شور یعقوب کنان یوسف خود می جویم، که کمان شد ز غمش قامت چون شمشادم. من به میدان بلا روز ازل بودم، تا کشته یارم و با هستی او بست وساق. من دل رفته کجا، کجا دشت عراق، طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق، که در این دامگه حادثه چون افتادم. گفت هرچند آتش کنده بنو شمشیرم و در دام بلا افتادم، هدف تیرم و چون فاخته پر بکشادم، فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. لوح سینه من گر شکنم سم ستو، بر سرم سیر کند شهر به شهر از ره دور، باک نبود که مرا نیست به جز شوق حضور. سایه تو بیا قلمان و قصور و قد حور، به هوای سر کوی تا تو برفت از یاد. تا در این بز بتابید مه طلعت یار، من خورم خون دل و یار کند تیر نسار. پرده بدریده و سرگرم به دیدار نگار، نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار. چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم. تشنه وصل ویم آتش دل کارم ساخت، شربت مرگ همی خواهم و جانم به گداخت. از چه از کوی تو هم دست قضا دور انداخت. کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت، یارب از مادر گیتی به چه طالع زادن. السلام علی ولی الله و حبیبه، السلام علی خلیل الله و نجیبه، السلام علی صفی الله و ابن صفیه، السلام علی الحسین المظلوم الشهید، السلام علی اسیر الکربات و قتیل الابرار.